بسم الله الرحمن الرحيم نستعين بالله الكريم الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين
اللهم صل على محمد
و اما احتمال ششم در مورد روایت که آخرین احتمال هست عبارت است از این که ایجاب صحیح فی حد ذاته مؤثر از تارتن در حل و اخرى در حرمت. پس کلام که محلل است و محرم، مراد از کلام ایجاب باشد، ناید ایجاب صحیح تارتن در حلیت تأثیر دارد اگر اون ایجاب واقع شد و اخرى در حرمت. مثلا نکاح، عقد نکاح اگر ایجاب صحیح باشد مؤثر است در حلیت، کمان که طلاق اگر صحیحاً انشاء بشود مؤثر است در حرمت. پس کلام یؤثر در حلیت و یؤثر در حرمت. و مراد از این دو فقره‌ای که امام علیه السلام فرمودن طبق این بیان این است که سبب مؤثر تارتن، سبب مؤثر است در حلیت و اخرى در حرمت. این سبب مؤثر در حلیت تارتن و در حرمت اخرى منحصر در کلام است. پس سبب مؤثر و سبب صحیح را میخواییم بگیم مؤثر تارتن در حلیت و اخرى در حرمت، نه اینکه بگیم صحیح محلل است و فاسد محرم، چون شیء فاسد که اثر نداره. یا اینکه مثلا بگیم آقا صحیح مؤثر در حلیت باشد و فاسد محرم که مؤثر در حرمت است، این در کلام نه، اصلا کلام فاسد لا یؤثر، اثر ندارد. تا بگین آقا چجوری میشود که کلام اگر کلام واحد است هم مؤثر در حلیت باشد هم مؤثر در حرمت، اونجایی که اون معنایی که کلام رو کلام واحد دانسته، مثل معنای سوم یا معنای پنجم، یا اشکال بشود به این که به اصطلاح این کلام ظاهراً یک کلام است. بعضی از اکابر در اینجا بر اساس قاعده ادبیه‌ای که واقع شده است و اون این است که اگر محلای بعل تکرار بشود در حقیقت موجب این که تعدد در کار نیست، یعنی همون شیء واحد است. در اون آیه شریفه که ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، چون عسر معلای و ال آمده است، هر دو عسر یک عسر است در واقع. یسر چون نکره آمده است دو تا یسره، فیضاً نتیجه میگیرن که مع کل عسرین یسرین، با هر عسری دو تا یسر هست. اگر طبق اون قاعده ما مشی کنیم، اینجا میشود ادعا بکنیم که این کلام دوم در واقع با کلام اول مغایر نیستن، همون کلام واحد است و مراد از اون کلام طبیعی کلام است. طبیعی کلام به معنای طبیعی ایجاب، طبیعی ایجاب تارتا محلل است و اخرى چی؟ محرم. و ایجابم که محرم یا محلل است به عنوان اثر، که اثر او تارتا حلیت است و اخرى حرمت، چنین ایجابی قهرن ناشی از کلام صحیح می شود و از کلام فاسد نیست. لذا این که در بعضی از معانی ما حرمت را مستند به کلام فاسد می کردیم، این مبنا اساسی نباید داشته باشد و طبق این بیان بیان صحیح نیست. ظاهرا مختار مرحوم شیخ رضوان الله علیه از این فرمایش این احتمال ششم است، چون به این احتمال ششم اشکال و خدشه وارد نمی فرمایند. علا ای حالین، این روایت شریفه طبق یک احتمال به درد کسانی که میخواستن بگن معتاد مفید لزوم نیست یا مفید حتی ملکیت نیست میخورد، که اون احتمال اول بود، ولی طبق بقیه احتمالات اجنبی از محل بحث میشود. طبق معنای ششم که مختار مرحوم شیخ رضوان الله علیه است دیگه ربطی به محل بحث ما ندارد. فعلا هازا، این روایت دلیل برای کسانی که بخوان استفاده این بکنن که معتاد مفید لزوم نیست نخواهد بود. مع ذلك صاحب شیخ انصاری رضوان الله علیه تحت عنوان نعم مطلب دیگری رو میفرمایند و ما چاره‌ای نداریم که بیاناتشون، چون ایشان آخرالامر میخوان نتیجه بگیرن که تنزل بکنن از لزوم و ملکیت رو فقط ملکیت جایزه بدانن، و ما هم اصرار داریم که خیر، ملکیت ملکیت لازمه است، لذا باید فرمایشاتشون رو عرض بکنیم و جواب بدیم. در استدراکی که دارن عبارتشون این است که یمکن استظهار و اعتبار الکلام فی ایجاب البیع به وجه آخر بعد ما عرفت من ان المراد بالکلام هو ایجاب البیع. معنای ششم هم عنوان ایجاب بود دیگه در واقع، ولی نه به نحوی که شیخ رضوان الله علیه فرمود، به نحو آخری. به ان یقال ان حصر المحلل والمحرم فی الکلام لا یتعطا الا مع انحصار ایجاب البیع فی الکلام، از لو وقع بغیر الکلام لم ينحصر المحلل والمحرم محلل والمحرم فی الکلام. ایشان میفرمایند که ما با توجه به کلمه انما که از ادات حصر است میتوانیم یک نکته را باید توجه داشته باشیم، با اون اینه که کلام به هر معنایی باشد باید به این حصر هم اعتنا بکنیم. کلام به معنای ایجاب البیع دانستن، چون مورد روایت در رابطه با ایجاب بیع است. ایجاب بیع انما ینحصر تأثیر او در حلیت یا در حرمت در کلام، واضح است در بعات در معاتات کلامی در کار نیست، پس بنابراین ایجاب معاتات چون ایجاب کلامی نیست قرار از دائره این انما خارجه. حالا اگر این حصر بخواهد صحیح باشد ما باید در معاتات مؤثریت به نحو تأثیری که در باب بیعه با لفظ دارد رو قائل نباشیم، والا این حصر معنا ندارد، چون اگر بنا شد همون اثری را که بیعه با ایجاب و قبول لفظی دارد معاتات هم داشته باشد، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام معنا داشت، بلکه انما یحلل الکلام و الفعل دیگه انما آوردن نیست، یو حل بس نحوه به اصطلاح علل به نحوه موجب جزئیه باید بگیم که یو حل لو کلام و یو حر مکنه، اما این که انما آوردیم این معنیش این است و غیر از این نیست، و حال این غیر از این که عبارت از معاتات هست همینجور شد. پس در نتیجه با توجه به جمله انما که ادات حصر است خواستن اثبات بکنن که اون جمله قبل با توجه به این حصر که بخواد معنای صحیحی بدهد باید قائل بشه معاتات مفید لزوم لااقل نیست. این خلاصه استظهاری است که ایشان دارن. ولیکن امر به تأمل فرمودن، بعید نیست که امر تأمل اشاره به اشکالاتی باشد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم فرمودن، لذا می شود اشکال کرد. اولا به این که این استظهار مبنی بر احتمال سوم است که کلام به معنای ایجاب البیع باشد، یا بنابر احتمال چهارم که باز کلام همون کلام اول بود نه دو تا کلام، که کلام به معنای ایجاب البیع باشد در این دو احتمال. پس بیع به اعتبار عدم اون کلام نتیجهش به اعتبار عدم محلل است و به اعتبار وجود محرم، یا این چنین بگید مقاوله‌ای که واقع شده است مقاوله باشد محلل است، بی باشد محرم است. اون پیشنهادی که داده است گفته آقا این جنس برای ما بخر، اگه یه صرف مقاوله باشد این محلل است، اگر این به عنوان ایجاب بی باشد محرم است. ولی طبق سایر معانی این توجیه جور در نمیاد. پس اولا این توجیه علا جمیع المبانی نیست، فقط طبق مبنای سوم و چهارمه. از اولا ثانیا این روایت دلیل بر این که در باب بی بر اساس مختار مرحوم شیخ لفظ لازم است نخواهد بود. چرا؟ چون این حصر حصر حقیقی نیست، حصر حصر اضافی است. در باب حصر اضافی خوندید که اثبات شیء و نفی شیء بالخصوص، یعنی در مقام مقایسه با شیء خاص است که اثبات و نفی واقع می شود در کلام، نه اینکه اثبات شیء و نفی ما ادا مطلقا، اون هست حقیقی است. خب بنابراین در اینجا در مقابل مقاوله قرار گرفته است، این هست با توجه به مقاوله است، نه اینکه هست حقیقی که همه چی رو بخواد نفی بکند و بگه آقا غیر از کلام هیچ چیزی محلل و محرم نیست، اصلا خلاف واقع بود، چون این همه محلل و محرم ما داریم در فقه و شریعت که اصلا ربطی به کلام ندارد. مثل مثلا ذهاب سلسین میگفتیم محلل میشود، صرف غلیان محرم است. خب غلیان محرم است کلام است خیر، ذهاب سلسین محلل است کلام است خیر. در ادامه باز مرحوم شیخ میفرمایند الا ان یغال ان وجه انحصار ایجاب البیع فی الکلام فی مورد الروایه. حاصل فرمایشان و مرادشان در این فقره از عبارتشان این است که کسی بخواد بگه آقا وجه انحصار محلل و محرم در کلام در خصوص این مورد هست، معذالک اثبات مدعا میکند که بگیم معاطات مفید لزوم نیست. چرا؟ چون صدر روایت سوال از چی میکند آقا؟ از بیع مالیس انده. خب واضح است که متاع الان موجود نیست بالفعل در ید او، پس در اینجا اصلا امکان معاطات نیست، در این مورد امکان معاطات نیست، جایی نیست که بگیم معاطات ممکن است. خب در این مورد الان شارع میفرماید که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، پس محرم و محلل در باب بی منحصر است به کلام. ما در خصوص به ما همین هم لازم داریم، حسنم اضافیم باشد نتیجه میگیریم. خلاصه این استظهار اینه، این الا استدراک است از فتعمل. در واقع میگیم آقا حسنم اضافی قبول، اما با وجود این که حسن اضافی هست معذاله اثبات مدعا میشود و اون به این بیان در مورد صدر روایت آیا معاطات امکان دارد یا ندارد؟ معاطات امکان ندارد. خب امام علیه السلام در جواب سوال این شخص که این شیعی را که در دست او نیست و میخواد به اصطلاح به ما بفروشد، ما میتونیم از او بخریم یا خیر؟ امام علیه السلام میفرماید اگر اون گفتاری که قبل بود به عنوان ایجاب البیع باشد نه، اگر به عنوان مقاوله باشد میشود. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام در باب بیع. خب معناش چی می شود؟ معناش اینه که در باب معاطات که کلام نیست بنابراین محلل و محرمی نیست. این جور توجیه کنیم استثناء را ولو با توجه به حصر اضافی بودن. جوابی که داده می شود این است که اولا اشکال می کنیم، میگیم در مورد روایت ما می تونیم معاطات را فرض کنیم. شما گفتیم معاطات فرض ندارد، نه در همین مورد روایت هم فرض می شود کرد. چرا؟ مثلا کتابی بوده است به عنوان امانت پیش آقای زید ولی مالک کتاب نیست. الان آقای عمرو آمده کتاب رو دیده و خوشش آمده از این کتاب، میگه میشه این کتاب رو برای ما بخری؟ این همین مورد روایت، این رو میتونی برای ما بخری؟ اینا اون قبول میده، اگر بخری اینقدر سود میدم و فلان. اگر این گفتگو باشد اشکالی ندارد، اگر اون به عنوان ایجاب البیع باشد. حالا همین کتاب را که الان اونجا موجود هست میتواند معاطاتا، چون یکی از موارد فضولی همینه دیگه، تحت عنوان بیع فضولی به او بدهد و معاطاتی واقع بشود. از اولا و ثانیا طبق مبنای مرحوم شیخ رضوان الله که در تنبیهات میاد، در تنبیه دوم در اونجا مرحوم شیخ میفرماید لازم نیست در باب معاطات تعاطی من الطرفین نسبت به مجموع عوضین واقع بشود، بلکه اگر نسبت به یکی از عوض و معوض تعاطی واقع شد کفایت میکند در صدق معاطات. یعنی این نیست که حتما در باب معاطات هم سمن عملا داده بشود به بایه و بایه اخذ بکند، هم مسمن از بایه داده بشود به مشتری و مشتری اخذ بکند، بلکه یک اعطا و اخذ نسبت به هر یک از سمن یا مسمن واقع شد تحقق پیدا میکند معاطات بدون تردید. پس بنابراین این راه هم اثبات، این استظهار هم اثبات مدعای مرحوم شیخ یا کسانی که قائلن به این که معاطات مفید لزوم نیست را نخواهد داشت. تا اینجا مطلب تمامه، بعد چند تا روایت هست که اون رو به خودتان واگذار میکنیم، اون روایات هم جوابش واضحه، اونها هم دلالت بر این که معاطات مفید ملکیت جائزه باشد نه لازمه ندارد. حالا انشاءالله اگر فرصتی شد در بعد اون روایت میخونیم، وگرنه وارد تنبیهات بحث معاطات میشیم. نتیجه میشود آقا برخلاف مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما معاطات رو هم مفید ملک میدانیم و هم لزوم، لذا هیچ فرقی با بیع با ایجاب و قبول لفظی آقا نداره. صلی الله علی محمد و آله.